آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
درود بی پایان بر شما هموطنان عزیز. به ساعت 8:30 رسیدیم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت دعوتتون میکنم به زنگاه رو همراهی کنید.
به زنگاه
این برنامه قانون عفاف و حجاب. متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، معروف به قانون حجاب، پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعاً در 5 فصل تنظیم و نهایی شده است و به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون 23 آذر ماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده 74 این قانون مدت زمان آزمایشی قانون مذکور 3 سال تعیین شده است. قانون تازه‌ای که چالش‌های قوانین قبلی این حوزه در ضعف ضمانت اجرا و چشم‌پوشی از تخلفات دانه درشت‌ها همچون سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها در این زمینه را برطرف کرده و ضمن روشن کردن تکالیف تمامی دستگاه ها بر زمینه های ایجابی و فراهم کردن زیرساخت های لازم همچون کالای فرهنگی شدن محصولات حجاب و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تولید کنندگان را هم در نظر گرفته است. با قانون جدید در عمل گشت ارشاد هم هست و برای برقراری نظم و اجرای قانون در جامعه جریمه های نقدی جایگزین می شود. با ابلاغ این قانون انتظار می رود مطالبه مردمی برای مقابله با بیهجابی و هرج و مرج و بیقانونی در این حوزه برطرف شود. هر جامعه‌ای متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ خود قوانینی دارد که همه اعضای جامعه ملزم به رعایت این قوانین هستند. در جامعه مسلمان کشورمان هم مسئله حجاب علاوه بر واجب شرعی یک قانون است. قانونی که تقنین آن به مطالبه مردمی برای اجرای قوانین اسلامی در جامعه باز می‌گردد و پشتوانه مردمی دارد. گذشته از این مسئله، حجاب و عفاف یکی از موضوعاتی است که با سلامت و حفظ کیان خانواده و آرامش و امنیت اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و از این منظر هم مورد تأیید و تأکید مردم و کارشناسان است. بر این اساس پس از انقلاب قوانینی برای حجاب در کشورمان تصویب شد تا از جنبه‌های مختلف سلبی و ایجابی به مسئله مذکور بپردازد. امیر حسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی.
اجابی مقوله فرهنگیه و اساسا باید باشه به خود فرهنگی بشه و تو این قانون اجابه افتاد الزامات فرهنگی که باید دستگاه داشته باشن در روش بشه. یکی از نهادش اینه که تو این قانون زن و مرد تفاوتی نداره، یعنی تمام قانون متخاطبش هم مردان هم زنان هستن و از طرفی توی قانون خانواده های مدیران و آقازاده ها چشمون تخصیص مالیاتی را نادیده گرفته و در واقع احمد باید تو قانون گذاری ما در دقیق گروه های خانواده های مدیران و آقازاده ها شرط سخت گیران تریده. از نقاط قوت دیگه این قانون توجه به جنبه های اقتصادی اجازه مثل اینکه مالیات تولید مانتو، چادر مشکی، پاچه چادر مشکی و بستر بغنه را مالیاتش را صفر کرده و خود این کمک کنه که هزینه های حجاب بیاد پایین. 20% پاک و بوستان ها را شهرداری معذب شده که اختصاص بده به خانم ها بیبر سختی برای مغازه های شهرداری در فروشگاه حجاب و افاق قرار که در نظر گرفته شده. همچنین مکان های تفریحی بانوان گسترش این مکان ها توسط شهرداری ها به عنوان یکی دیگه از بچه امتیازات این قانون. نقاط ضعفی که در روش هایی که در دو سالی گذشته بود تو این قانون برطرف شده و همچنین نسبت به اینکه برخورد مستقیم با صورت نگیره و همه چیز استاد پشت من استاد پیامکی صورت بگیره باز از وجود
داریم روش کار میکنیم. یعنی خیلی مسائل وجود داره که پیچیده از نظر من که باید اجرا کنم جای سواله. اصولا از نظر علمی میگن اگه کاری رو میخوای خراب کنی خوب بهش حمله نکن، بعد ازش دفاع کن. اگه قرار باشه کاری رو که میخوام انجام بدم نتونم خوب اجرا کنم و بعد دفاع کنم که میکنه خیلی بدتر بشه. باید حداقل اون کسانی که میخوان این کارو بکنن اون مهارت، اون توانمندی، اون باور و اعتقاد رو داشته باشن که بتونن یه کاری رو بکنن. یه چنین بستری رو من در سیستم اداری خودمون آماده نمیبینم و یه چنین رفتاری رو یه مقدار مسئله دار میبینم.
در خصوص پیشینه قوانین حجاب در کشور میتوان به قانون مجازات اسلامی و همچنین مصوبات 427 و 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به جنبه‌های سلبی و ایجابی این موضوع پرداخته است اشاره کرد. قوانینی که تکالیف دستگاه‌ها را هم در این زمینه مشخص کرده بود. با وجود این، اما این قوانین انگار از ضمانت اجرای کافی برخوردار نبود و شرایط اجتماعی جدید ایجاب می‌کرد تا قانون تازه‌ای به مسئله حجاب و عفاف در جامعه بپردازد. قانونی با جامعیت و ضمانت اجرایی بیشتر. بر این اساس سال 1401 لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تدوین شد تا به مطالبه مردمی در خصوص اجرای قانون حجاب و عفاف در جامعه پاسخ داده شود. دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی:
قوانین، ما آخرین قانونی که در مورد حجاب و عفاف داشتیم مال سال 75 بوده، 1375. خب از اون سال تا امروز جامعه ما تغییرات بسیار زیادی کرده و الان 30 سال تقریبا از تصویب قانون قبلی می‌گذره و لازم بوده که قانون جدیدی بر اساس فضای جامعه، بر اساس نیازهای جامعه، بر اساس رشد فناوری و امثال هم تدوین بشه. به همین خاطر مجلس تلاش کرده و یک قانونی رو بر اساس فضای امروز و نیازهای امروز تدوین کرده و تو بسیاری از کشورها قانونها 10 یا 12 سال یا 15 سال تغییر میکنن، در حالی که قانونی که به حجاب و عفاف مربوطه مصوبه 1375 و تقریبا 30 سال از تصویبش میگذره لازم بوده و مجلس تو این مسئله وارد شده، مدت ها تو این مسئله بحث و گفتگو شده، فراوان نظرها و نقدها وارد شده و شده یه قانونی که همین قانون فعلی است. بر اساس نیازها و فضای جدید جامعه تلاش شده تدوین بشه. خب مثل هر قانون دیگری، مثل هر محصول عقل بشری، این قانون هم درش اشکالاتی هست بدون تردید، ولی چون الان قانون شده دیگه باید اجرا بشه و مخالفت با قانون یعنی زیر پا گذاشتن نظم.
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قانونی فرهنگی اقتصادی است که در آن جریمه های اقتصادی جایگزین برخورد های مستقیم همچون گشت ارشاد شده است. موضوعی که با وجود برخی انتقادات اما موافقان زیادی هم دارد، چرا که با حفظ کرامت انسانی افراد از برخورد و مواجهه مستقیم با نیروی انتظامی پیشگیری می کند و نوع برخوردش با تخلف بی‌حجابی متفاوت از گشت ارشاد است. جریمه های تعیین شده هم ابتدا با پیامک به فرد خاطی اطلاع داده می شود و در صورت تکرار به وی ابلاغ خواهد شد. دکتر طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب:
قوانین قبلی قوانین جامع خوبی بوده و اگه اونها درست اجرا می شده و به قول معروف ضمانتی بر اجراش بوده، خیلی در واقع تولید این قوانین شاید راه به جایی نبره. البته که هر قانونی ممکنه یه خلاهایی داشته باشه، یه کاستی هایی داشته باشه که مثلا قانون جدید بتونه رویکرد مکملی داشته باشه. تو لایحه جدید گشت ارشاد برداشته شده. خب حذف گشت ارشاد یه بخشی از تنش هایی که ما در واقع در جامعه داشتیم و خودش باعث یه سری هزینه ها می شده، اینکه مثلا به هر حال مواجهه مستقیم با مردم، خب اینکه مثلا یه فرد حالا متخلف یا هنجار شکلی مواجهه مستقیم داشته باشه، خب خودش تنش زا بوده. خب همه در واقع یه جورایی در واقع خب همین هست گشت ارشاد خودش خب در حال بخشی از این تنش هایی که باعث مثلا فیلم گرفتن و سوء استفاده شبکه‌های معاند و سوء استفاده در فضای مجازی، اینها همه خب در حال تا حدود زیادی از بین میره. یه جورایی داره بحث حجاب رو به سمت انضباط اجتماعی میخواد ببره، یعنی اصلا از مقوله ایدئولوژیک فاصلش بده بیاد به سمت ارتباط اجتماعی. لایحه به سمت تخلف محوری رفته. تو وقتی تشدید مجازات باشه روکر میشه جرم محوری، یعنی هر فردی که باهاش در واقع هر فرد هنجار شکن یک فرد مجرم در واقع به حساب میاد، جریمه های اجتماعی یا محدودیت اجتماعی ایجاد میشه.
عنوان شرکت کننده در این اجتماع حجاب رو یادگار امانت حضرت فاطمه زهرا بر خود دونستن و بر حفظ اون تاکید کردن.
دوستان ما هم در اینجا جمع شدن که اون جایگاه زن فاطمی رو نشون بدن، حالا به طرق مختلف، از غرفه کودکان داریم که نشون دهنده حجاب کودکان هستش تا غرفه فروش محصولات و غرفه هایی به اسم غرفه های یک حس خوب، که اینجا دعوت میکنیم بانوانی که هستن رو دعوت میکنیم به حجاب.
کسی غیر از مادرهای خانواده و همسر نمیتونن مدافع حریم خانواده باشن.
از طریق رسانه پیامک خواهرها که تو بسیج هستن تو مساجد هستن اطلاع رسانی میشه، خواهرها گرد همایی میکنن، تبلیغات عفاف و حجاب میشه. انشالله که بتونیم مسیر حضرت زهرا رو ادامه بدیم.
اول خود مادر خانواده خیلی مهمه که با آموزش های دینی با عرف دینی بچه ها رو آموزش بدن آشنا کنن. بعد مدارس ما خیلی مهم هستن، در مدارس نقش مهمی میتونن ایفا کنن معلمین ما.
ما اومدیم که بگیم که امروز روز حجاب و عفاف خانم های دنیا است و کسانی که خانم هایی که اینجا حجاب ندارن ما تشویقشون کنیم و حجاب رو بهشون بدیم.
ما دخترانه حضرت فاطمه هستیم و باید راه حضرت فاطمه رو ادامه بدیم.
دعوت کردن به حجاب هم یکی از برنامه های این اجتماع بزرگ بود.
دعا کن، خیلی ما رو دعا کنین. امام حسین خیلی شما رو خواستش. چون هم پرچم حرمش رو بوسیدین، همین هم که گیره ای که متمرکز شد دادن به شما.
این کلیس برای من میشه یادگاری، میشه یادگاری این روز.
شما دختر گلم، نظرت راجع به حجاب؟
به نظر من اینه که خدا ما دخترها و خانوما رو یه جوری آفریده، اینه یه مرواریدی. مروارید وقتی توی صدف قشنگه.
با قانون جدید عفاف و حجاب برای برقراری نظم و اجرای قانون در جامعه، جریمه های نقدی جایگزین می شود. جریمه هایی که به صورت نقدی بابت بدپوششی از افراد اخذ می شود، قرار است به کجا برود و در چه محلی هزینه شود؟ محسن سپاسی، پژوهشگر و تحلیلگر:
تا الان در رابطه با فرهنگسازی عفاف و حجاب هیچ برنامه‌ای نداشتیم جز برنامه ضربتی. یعنی مثلا گشت ارشاد می‌ذاشتیم کسانی که پوشش نامناسب داشته باشن جلوشون رو بگیرن. اما این که آیا ساخت تیزر انجام دادیم، بیلبورد زدیم، کلاس آموزشی توی مدارس، مربی‌هایی که اساتیدی که قابلیت اینو داره که چرا حجاب؟ اما تو مدارس، حتی همون مدارس دخترانه، پسرانه که هیچ، پسرانه، دخترانه، آیا مربی یا یک استادی دعوت کردیم که در رابطه با شبهات حجاب، چرا حجاب، آیا حجاب اجباریست یا غیر اجباریست؟ به همین خاطر این باید هزینه بشه در رابطه با، حالا میگم بیلبورد هست، حالا کارهای سینمایی هست، یا مثلا این هستش که فرهنگسازی هست، اساتیدی رو هزینه کنن برای مدارس، دانشگاه ها که در رابطه با حجاب صحبت کنن، حالا مساجد. به همین خاطر این، یا حتی یه مثال دیگه بزنم، یه دفعه من خودم رفته بودم کوه، داشتم برمیگشتم، دیدم که حالا تقریبا شاید بگم 10 سال پیش این ماجرا بود که دیدم گشت ارشاد گرفته. گفتم خب چی کار میکنید این فضا؟ گفتن که میبریم مثلا زنگ میزنن به خانوادهش که مثلا لباس مناسب بیاره. گفتم خب شما بیاید لباس مناسب رو تهیه کنید، اینا میخوان برن کوه، یه جامعشون رو خراب کردید، اینا هدیه کنید بهشون، شماره کد ملیشون هم بگیرید که هفته دیگه اگر پوشش نامناسبی داشت بعدن بگیرید ببرید کلانتری. هزینه کنیم، ما نیاز داریم برای فرهنگ سازی یک مطلبی هزینه کنیم. متاسفانه بعضا میخواد ضربتی انجام بشه.
قانون جدید عفاف و حجاب تلاش میکند تا نگاه جامعی به مسئله حجاب داشته باشد، همچنان که در این قانون بدپوششی مردان هم دیده شده و ورود مردان به محیط‌های اختصاصی یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌گردد، مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود، همچنان که بر افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری به ویژه برای بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان تأکید شده است. محمد طلا مظلومی، نماینده مجلس:
نگاه قانون را از چند منظر باید بهش نگاه کنیم. یکی منظر همون ضمانت اجرایی و الزامات اداریه، یکی فرهنگ سازیه. باید یعنی این ما جامعه بدونیم به یه فرهنگی تبدیل کنیم که اون حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در مورد مسائل مربوط به این نیست، برای فضای عمومی جامعه، اماکن و اینا هم یه حقوقی هر کس داره اونجا، چون محل تردد همه جاست. اگر ما به تلفیقی این کار انجام بدیم موافقتش بیشتره. این دیگه بستگی بشه به عزم و اراده دولت داره، دو بوده امکانات مملکت. یعنی ما باید یه تکلیف مالایتاقی درست نکنیم که بعد دولت نتونه انجامش بده. اگر بتونیم منابع مالی برای این کار پیش بینی کنیم، چون قانون دولت ملزم به اجرای قانونه.
از جمله نقاط قوت این قانون جدید عفاف و حجاب، ضمانت اجرایی آن است. در این قانون وظایف دستگاه‌ها به صورت دقیق گفته شده و قوانین و مجازات‌های مرتبط با ترک فعلشان هم مشخص است. توجه به بی‌حجابی‌ها و کشف حجاب‌های سازماندهی شده و جرم‌انگاری برای آنها هم از دیگر نقاط قوتی است که موجب می‌شود تا قانون جدید حجاب توجهش را از روی دختران جوانی که خودشان قربانی فضای اجتماعی ایجاد شده اند بردارد و به سمت ریشه های شکل گیری چنین رفتارهایی پیش ببرد و همین مسئله هم می تواند درصد توفیق این قانون را به شکل فزاینده‌ای افزایش دهد.
آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیم شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
شنوندگان عزیز صبح پاییزیتون بخیر باشه. انشالله از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این بخش دعوتتون میکنم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید که چند روز پیش در جمع هموطنان عزیزمون